بسیار خوب، سپاسگزارم آقای ناظمی، علی ناظمی. امروز هم همراه ما بودید با مروری بر آخرین خبرها در حوزه موسیقی. تا صبحانه با خبری دیگه با شما خداحافظی میکنم.
روز خوش خانم خضر حیدری، همچنین روز خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان آرزو میکنم.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
بله، این صبحانه با خبر رادیو فرداست. 1 دقیقه از 8 صبح گذشته و اگر که از آغاز این صبحانه با خبر همراه ما بودید، این یعنی که الان 1 ساعتی هست که با هم داریم سر میز صبحانه‌تون یا احتمالاً در مسیر خانه به محل کار یا دانشگاه یا هر جای دیگری در کنار هم این روز رو داریم آغاز میکنیم. اجازه بدید همکارم شاهین بشیری که بازگشته به استودیوی خبر آخرین خبرها رو برای ما آقای بشیری بگن و بعد ادامه بدیم با هم این مجله رو.
با سلام مجدد. وزیر خارجه دانمارک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد میگوید تا زمانی که ایران گام‌هایی در متقاعد کردن جامعه بین‌الملل در مورد برنامه هسته‌ایش بر ندارد، تحریم‌ها کاهش نخواهد یافت. ویلی سوندال وزیر خارجه دانمارک روز دوشنبه با اشاره به اینکه حرف زدن از کاهش تحریم‌ها در شرایط فعلی خطرناک است گفت طرف ایرانی در طول دادن مذاکرات به سمت ناکجا آباد قهرمان جهان است. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ضمن نقطه عطف خواندن مذاکرات استانبول از آمادگی ایران برای حل سریع و راحت موضوعات هسته‌ای خبر داد. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت ما این آمادگی را داریم که بسیار سریع و به راحتی و حتی در نشست بغداد تمام موضوعات را حل کنیم. در ادامه اعتراض‌های امارات به سفر محمود احمدی نژاد به جزیره ابو موسی، وزیران خارجه 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس امروز سه‌شنبه در دوحه پایتخت قطر تشکیل جلسه می‌دهند. امارات متحده عربی در اعتراض به آنچه نقض حاکمیت خود خوانده، تاکنون سفیر ایران در ابوظبی را به وزارت خارجه‌اش احضار کرده، سفیر خود از ایران را برای مشورت فرا خوانده و یادداشتی اعتراضی تسلیم سازمان ملل کرده است. علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران روز دوشنبه هشدار داد که اگر طرف‌های مقابل درایت، صبر و دوراندیشی نداشته باشند، مسائل برای حل شدن بسیار پیچیده می‌شود. بر اساس گزارش انستیتوی جهانی تحقیقات صلح استکهلم، روسیه و چین در میان کشورهایی هستند که سال گذشته با وجود بحران اقتصادی بر مخارج نظامی خود افزوده‌اند. این نهاد بین‌المللی در گزارش سالانه خود آورده است که در روسیه مخارج نظامی به 8 میلیارد دلار رسیده و نسبت به سال 2010 بیش از 9% افزایش نشان می‌دهد. نتیجه این حرکت روسیه جهیدن به نقطه‌ای بالاتر از دو کشور بریتانیا و فرانسه و کسب مقام سوم جهان در مصارف تسلیحاتی است.
خیلی سپاسگزارم شاهین بشیری و آخرین خبرها که شنیدیم. اما روز دوشنبه گزارش‌های متعددی درباره شرکت مقام‌های رسمی و تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران در مراسم پرتاب موشک دوربرد کره شمالی منتشر شد. بر اساس گزارش‌هایی که آمد 12 نفر از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در این مراسم حضور داشتند. جزئیات بیشتر را از نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن می‌شنویم.
سازمان‌های خبری و از آن جمله خبرگزاری یونهاپ کره جنوبی گزارش دادند که 12 نفر از مقام‌های بالای گروه سنتی همت که برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی را زیر نظر دارد در مراسم پرتاب موشک دوربرد کره شمالی حضور داشتند. گروه سنتی همت و برخی از مسئولان آن تحت چندین تحریم بین المللی قرار دارند و خبرگزاری یونهاپ از قول منابع دیپلماتیک تصریح کرده که مقام‌های ایرانی بی هیچ تردیدی در مراسم پرتاب موشک حضور داشتند و از طرف کره شمالی اطلاعات مربوط به این آزمایش ناموفق را دریافت کردند. روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن هم در این زمینه نوشته است که حضور میهمانان کره شمالی در مراسم نگاه‌ها را بیش از پیش متوجه روابط دو رژیم تهران و پیونگیانگ در زمینه همکاری‌های مربوط به تولید موشک‌های بالستیک خواهد کرد. به نوشته این روزنامه بخشی از همکاری‌های این دو رژیم به تولید شهاب 3 ساخت گروه شهید همت مربوط می‌شود و باور عمومی بر این است که این موشک رونوشتی از موشک میانبرد نودونگ کره است. کره شمالی به شکست خود در آزمایش موشک دوربرد اعتراف کرده و گفته است که برنامه فضایی این کشور ادامه خواهد یافت. چنگ هو، رئیس بخش ماهواره در سازمان تکنولوژی فضایی کره شمالی، در این زمینه گفت: ما به عقاید دیگران اهمیتی نمی دهیم. این یک امر مهم برای گسترش اقتصادی ماست. ولی شورای امنیت سازمان ملل متحد طی چند قطعنامه کره شمالی را از آزمایش‌های موشکی و اتمی منع کرده و خواستار توضیح مقام‌های پیونگیانگ شده است. The Security Council demands that the DPRK immediately comply fully. خانم سوزان رایس، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز دوشنبه گفت: شورای امنیت از جمهوری دموکراتیک خلق کره شمالی می‌خواهد که بیدرنگ به تعهداتش بر اساس قطعنامه‌های 1718 و 1874 شورای امنیت عمل کند و تمام برنامه‌های تسلیحات هسته‌ای، از آن جمله برنامه‌های در دست اجرا، را به کلی متوقف کند و از این پس هیچ گونه آزمایشی برای پرتاب موشک‌های بالستیک و آزمایش‌های اتمی انجام ندهد. The Security Council expresses its determination. خانم رئیس گفت: شورای امنیت بر اراده خود در انجام اقدامات لازم در قبال هر گونه آزمایش موشکی و یا اتمی را تاکید می‌کند. تقبیح اقدام کره شمالی در آزمایش موشکی اخیر از سوی شورای امنیت با تندترین واژگان همراه بوده و گفته شده که در صورت تکرار این آزمایش‌ها تحریم‌های شدیدتری علیه کره شمالی اعمال خواهد شد.
اما در پی سفر محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، به جزیره ابو موسا، بار دیگر روابط ایران و امارات متحده عربی دچار تنش شده. موضوعی که خبر اون رو در چند روز گذشته شنیدید. چهارشنبه گذشته امارات بار دیگر ادعا کرده که جزایر ابو موسا و تنبه بزرگ و تنبه کوچک متعلق به این کشور هست. به این مناسبت، به دلیل چالشی که تولید شده و خبرش رو شنیدید، همکارم حسین قویمی گفتگو کرده با رضا قاسمی، آخرین سفیر ایران در کویت در دوران پهلوی، و از او درباره تاریخچه حاکمیت ایران بر این جزایر سگانه پرسیده.
جزایر سگانه برمیگرده به یک موضوع اساسی تری که اون موضوع تأسیس اتحادیه امارات عربی متحده بود. وقتی که دولت وقت انگلستان اعلام کرد که در پایان سال 1971 نیروهاش رو از خلیج فارس خارج خواهد کرد، فکر تشکیل اتحادیه امارات قوت گرفت. در حقیقت تشکیل این اتحادیه یک اندیشه انگلیسی بود. هدفشون این بود که ایران رو، که به حق مدعی بحرین و مدعی جزایر بود، به جای اینکه در برابر دو تا شیخ نشین مختلف قرار بدن، بهتر آن دیدن که ایران رو به جای یک یا دو شیخ نشین در برابر مجموعه ای از امارات قرار بدن، مخصوصا که میخواستن بحرین رو هم اون موقع صحبتش بود که جزء اتحادیه قلمداد کنن. دولت شاهنشاهی ایران به صراحه اعلام کرد که تا زمانی که مسئله بحرین حل نشده و تا زمانی که مسئله جزایر حل نشده، به هیچ وجه با تشکیل چنین اتحادیه‌ای که ساخته دست انگلیس ها هست موافقت نخواهد کرد. و بر این مقوله مدتی مذاکرات بین مقامات ایرانی و مقامات انگلیسی، به هر حال چون به هر حال طرف انگلیسی بود، فرو شد و متعاقب آن مذاکرات جداگانه‌ای با شیوخ امارات، مخصوصا شیخ شارجه، شیخ خالد اون موقع، و شیخ صغر اون موقع شیخ رأس الخیمه، مذاکراتی شد که بنده هم در اون مذاکرات کم و بیش شرکت داشتم و خب برای راضی کردن اونها هم یه اقداماتی صورت گرفت که شیخ شارجه خیلی حسن تفاهم نشون میداد، شیخ صغر مال رأس الخیمه خیلی مادی بود و اندیشه های مادی داشت و هی تقاضاهاش رو مکرر میکرد و تا حدودی هم خب تقاضاهاش برآورده شد.
شما در اون زمان چه کاره بودین، کجا بودین و چه شغلی داشتین که در این مذاکرات حضور داشتین؟
اون موقع من در سمت معاونت اداره نهم سیاسی بودم. میدید وزارت خارجه 8 اداره سیاسی داشت که تقسیم بندی جغرافیایی بود و در زمان تصدی آقای زاهدی وزیر خارجه، به خاطر اینکه مسائل خلیج فارس مطرح بود، یک اداره به ادارات سیاسی اضافه شد و اون اداره نهم سیاسی بود. اداره نهم سیاسی کارش رسیدگی به مسائل مربوط به سرزمین‌های جنوبی خلیج فارس بود. و به عنوان معاون اداره شیخ شارجه، شیخ خالد که به ایران آمد، من مهماندارش بودم. مذاکرات هم شرکت داشتم به عنوان معاون اداره خلیج فارس.
جزیره ابو موسا که جزیره مسکونی در خلیج فارس هست، چه موقعیتی داره؟ آیا این جزیره متعلق به ایران یا شارجه
دست.
یا به صورت اشتراکی به هر دو کشور تعلق داره؟
نه، ببینید، جزیره ابو موسا درست در وسط حد فاصل بین ایران و شارجه قرار داره و متعلق ایران بودنش که مسلمه، برای اینکه ثابت شد. اینو ما مدارکی که در اختیار داشتیم، نقشه هایی که داشتیم، حتی نقشه هایی که روسا داشتن و در اختیار ما گذاشتن، این ثابت شد که این هر سه جزیره متعلق به ایرانه. نهایت اون موقع 80 سال بود به سیاست استعماری انگلیس این جدا کرده بود از ما، الان 120 سال 130 ساله و این مسئله رو حل کردیم. این مسئله کهنه یه دیگه، تجدیدش اصلا موردی نداره. جزیره ابو موسا و دو جزیره تنب، تنب بزرگ و تنب کوچک، هر سه متعلق به ایرانه. مدارکش هم موجوده و در موقع خودش هم میدونید که موقعی که ما نیرو در جزایر پیاده کردیم و اعاده حاکمیت شد، چهار کشور عربی علیه ما به شورای امنیت شکایت کردند و این چهار کشور عبارت بودن از عراق و یمن جنوبی و لیبی و الجزایر، و اونجا در شورای امنیت نماینده ایران رفت ثابت کرد با یک گزارش خیلی جامعی. در نتیجه شورای امنیت موضوع رو از دستور خارج کرد و یک ترند بین المللی هم است که وقتی یه موضوعی از دستور شورای امنیت خارج میشه، دیگه قابل طرح مجدد نیست. حاکمیت فرع بر مالکیته، اگر مالکیتی نباشه حاکمیتی نخواهد بود. بنابراین اصرارشون آب در هاون کوبیدن در واقع. در هر حال بله، ابو موسا دارای مقداری نفت هست، مقداری خاک سرخ هست و مسکونی هم هست و به همین دلیل برای رعایت حال سکنه اونجا یه نوع توافق شد که قسمت‌هایی از اونجا که سکنه هستن ادارش با خودشون باشه، ولی قسمت‌های عمدش با خود ایرانه. یه کمکی هم قرار شد از درآمد نفت جزیره ابو موسا به شارجه کمک بشه که میشد.
این توافق بین دولت وقت ایران و حاکم وقت شارجه به امضا رسیده
با موافقت دولت انگلیس. به هر حال طرف ما انگلیسا بودن. درسته با شیخ شارجه و شیخ رأس الخیمه هم مذاکره میکردیم، در مذاکراتش هم بودیم، منده بودم، اما در واقع حقیقت امر این بود که طرف ما انگلیسا بودن.
آیا توافقنامه رسمی و کتبی هم امضا شده در این ارتباط؟
بله، در وزارت خارجه موجوده هست، میتونن پیدا کنن و ببینن.
رضا قاسمی، آخرین سفیر ایران در کویت در دوران پهلوی، گفتگو میکرد با همکارم حسین قویمی. اما در ایران، محمد نوریزاد، روزنامه نگار منتقد حکومت، در گفتگو با وبسایت کلمه بار دیگر انتقادهایی را مطرح کرده، این بار درباره سکوت بعضی از روحانیون نسبت به حوادث جاری در ایران. بشنویم گفتگوی همکارم رضا جمالی رو با محمد نوریزاد.
حضور و نقش روحانیان در این نظام بسیار بسیار پررنگه. روحانیانی که عمدشن تخصصی ندارن و وقتی در یک جایگاه تخصصی قرار میگیرن، به دلیل تخصصی که ندارن اونجا رو گاه از مدار تخصص خارج میکنن، اجازه رشد و برآمدن نخبگی به اون حوزه نمیدن. علت هم داره. مثلا فیض خانید یک روحانی در علوم اسلامی تحصیل کرده، خب این میره توی وزارت کشاورزی، میره توی مثلا فرض کنید که وزارت خارجه، تخصصی نسبت به اون حوزه نداره و به دلیل دخالت‌های فراوانی که معمولا اینها در این حوزه‌های تخصصی میکنن، اون مجموعه روند مطلوب و معقول خودش رو از دست میده. روحانی تعریفی داره و من تعجب میکنم که جمعیت فراوانی از روحانیان ما همچنان در این لباس ماندن بدون اینکه اصلا بتونن هویت این لباس رو ابراز بکنن.
آقای نوریزاد، جدای از انتقاداتی که شما به بعضی از فقها و مراجع به خاطر رفتار یا سکوتشون نسبت به حوادث جاری در جامعه ایران داشتید، آیا پذیرش اصل ولایت فقیه در یک همه پرسی میتونه به معنای پذیرش اصل نظام جمهوری اسلامی فعلی باشه؟
بله، اگر جامعه برسه به سهمی که یک همه پرسی برگزار بکنه، طبیعتاً پله های فراوانی از فهم و بالندگی رو طی کرده و پای بر مختصاتی میگذاره برای دست یافتن به مختصات برتر. تصور من این هستش که اگر روزی برسه که مسئولین ما تن بدن به یک همه پرسی، خب بسیار بسیاری از منزلها در اختیار مردم قرار میگیره یا بسیاری از منازل طی میشه. اگر واقعا در یک جایی رأی عمومی نتیجهش و خروجیش این باشه که بله ما همچنان علاقمند روحانیان بر سر ما حاکم باشن، طبیعی است که این یک بخشی از دموکراسی است. منتها حالا در کنارش طبیعی است که خروجی این همه پرسی میتونه این باشه که آقا ما بله اسخری رو قبول داریم یا مثلا قبول نداریم. منتها ما تمام درها رو برای حضور مردم و آراء مردم نه که بستیم. طبیعی است که حالا حاکمیت حاکمیت مطلوب مردم نیست، حاکمیتی است که مستقل از مردم داره به راه خودش میره و این طبیعی است که یک گونه ای از استبداده. یعنی سهم بنده به عنوان یک مسلمانی که اینجوری مسلمانی رو میفهمم، آقا من از رنج بهائیان سرزمین خودم، من از رنج کمونیستای سرزمین خودم، من از رنج سنیان و ارامنه و مسیحیان و یهودیان سرزمین خودم، حتی از رنج مسلمانان سرزمین خودم رنج میبرم و این رو کجا ابراز بکنم؟ من میخوام بگم که مسلمانی تعریف بسیار بسیار وسیعی داره که اینجا یک بخش کوچکی از مسلمانی با یه اختراعاتی که بر اون بار شده داره ابراز میشه. به خدا قسم اینها نوعی براندازی نیست، بلکه خیرخواهی نیست.
آقای نوریزاد، حالا آیا فکر میکنید که روزی مقامات جمهوری اسلامی همه پرسی برای اصل ولایت فقیه رو بپذیرند؟
من فکر میکنم نخیر، نخواهند پذیرند. ولی میخوام بگم که همین بشار اسد هم یه روزی نمیپذیرفت، ولی الان داره به مردمش التماس میکنه. شاه هم یک روزی نمیپذیرفت، ولی یه روزی گفت من صدای انقلاب شما رو شنیدم که دیر شده بود. من باورم بر اینه که مسئولین نظام جمهوری اسلامی این پیشنهاد ما رو نخواهند پذیرفت. چرا؟ چون پذیرش یک چنین چیزی یعنی کنار رفتن از قدرت و پاسخ دادن به فجایعی که این سرزمین اتفاق افتاده و طبیعی است که تن به یک چنین امر پرسی نخواهند.
بسیار خوب، بعد از این گفتگو میریم حالا موسیقی که برای این بخش از برنامه صبحانه با خبر براتون در نظر گرفتیم رو میشنویم. کریستینا آگیلرا، خواننده آمریکایی، کاری از این خواننده رو براتون انتخاب کردیم، با هم بشنویم. Seems like it was yesterday when I saw your face. You told me how proud you were, but I walked away. If only I knew what I know today.
But I won't admit. Sometimes I just wanna hide, 'cause it's you I miss. And it's so hard to say goodbye when it comes to this. See you later.
آهنگی بوده از کریستینا آگیلرا، خواننده آمریکایی که امیدوارم دوست داشته باشید. اما آندرس برینگ، جوان نروژی که سال گذشته 77 نفر رو در بمبگذاری و تیراندازی در این کشور کشت، روز دوشنبه در اولین لحظه‌های ورود به دادگاهی در اسلو گفت که این دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسد. چکیده گزارش‌های اسوسییتد پرس و رویترز رو درباره اولین جلسه محاکمه او بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوزیان.
آندرس بهرینگ بریویک، لباس سیاه برتن و لبخند بر لب، وارد دادگاه اسلو شد و به محض آنکه نگهبان دستبند زندان را از دستش باز کرد، مشت خود را به نشانه سلام راستگراهای نجات پرست اروپایی بالا برد و سپس با بازجوها و مقامهای دادگاه دست داد. بریویک گفت دادگاه را قبول ندارد، چون دادگاه‌های نروژ فرمان خود را از احزاب این کشور می‌گیرند که از تکثر فرهنگی پشتیبانی می‌کنند. او افسود قاضی را هم قبول ندارد، چون به گفته او دوست خواهر گرو هارلم برونتلاند، نخست وزیر سابق نروژ و رهبر حزب کارگر این کشور است. وقتی قاضی پرسید شغل شما چیست، آندرس بهرینگ بریویک معترف به قتل مسلمان ستیز گفت نویسنده است و فعلا در داخل زندان به نگارش می پردازد. با این گفته ها 5 روزی آغاز می شود که در آن بریویک قرار است توضیح دهد چرا بمبی را در مرکز شهر اسلو کار گذاشت که 8 نفر را به کشتن داد و بعد با رفتن به بیرون از پایتخت و به اردوگاه جوانان در جزیره اوتویا با شلیک ممتد 69 نفر دیگر را کشت که بیشترشان نوجوان بودند. پیش از این بریویک هنگام اعتراف به این 77 فقر قتل گفته این اقدام برای پاسداری از نروژ که به گفته او مسلمانان در حال تسخیرش هستند ضروری بود. با این همه بریویک نپذیرفته که مقصر و گناهکار است. او گفته است علت هدف گرفتن مقر دولت در اسلو و اردوی جوانان حزب کارگر مبارزه با نیروهای چپگراست که راه مهاجرت به نروژ را باز می‌گذارند. بریویک در دادگاهی که روز دوشنبه آغاز شد با اتهام ارتکاب تروریسم و قتل عمد روبروست. دادگاه 10 هفته زمان می‌برد و پرسش اصلی این است که به نظر روانپزشکان بریویک در روز کشتار از لحاظ روانی سالم بوده است یا نه، و بنابراین باید دادگاه او را محکوم به حبس کند یا روانه تیمارستان. اگر روانپزشکان بگویند بریویک در زمان ارتکاب قتل‌ها سالم بوده، او حد اکثر به 21 سال حبس محکوم خواهد شد یا ترتیبی داده خواهد شد که تا زمانی که حضورش در خارج از زندان خطری برای جامعه محسوب شود مدت حبس تمدید شود. بازماندگان جان به در برده از کشتار که برخی از آنها در دادگاه روز دوشنبه حاضر بودند میگویند نگرانند بریویک محاکمه را به سکویی برای تبلیغ ایدولوژی سیاسی افراطی خود تبدیل کند. در بیانیه‌ای که آندرس بهرینگ بریویک پیش از کشتار بر روی اینترنت منتشر کرده نوشته مبارزان مقاومت میهن پرستانه باید از دادگاه‌هایشان به عنوان سکویی برای اشاعه اهدافشان استفاده کنند.
خب دیگه چیز زیادی به پایان این صبحانه با خبر نمونده، روزه بدید که بریم به سراغ قطعه بامدادی با همکارم توماج تاهباز.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
سلام و صبح همگی به خیر. امیدوارم روز خوشی رو آغاز کردین و با خوشی و خرمی هم به پایانش میرسونین. توماج تاهباز هستم مثل هر روز با یه پارانویای دیگه در پایان مجله صبحانه با خبر، با پارانویاهای گاهی دور گاهی نزدیک. دعوتتون میکنم بمونین، گپی بزنیم و موسیقی گوش کنیم. و بالاخره ناظرهای سازمان ملل به سوریه رفتن تا به برقراری آتش بس نظارت کنند. البته منظور طبیعتاً روندیه که قراره با حضور ناظرهای سازمان ملل شروع بشه. اگه دیده، شنیده یا خونده باشین، تو هفته‌های اخیر کوفی انان، دبیرکل سابق سازمان ملل، تلاش زیادی رو برای برقراری آتش بس تو سوریه انجام داد. گزارش از سوریه میگن درگیری‌ها هنوز تا یه جاهایی و به یه شکلایی ادامه داشته، حتی با وجود ناظرها. البته دولت سوریه میگه همه چیز تقصیر مخالفاست، مخالفا هم میگن همه چی تقصیر دولته. و سوال امروز هم همینجاست که مطرح میشه. فکر کنین شما دولتی دارین که به نقض حقوق بشر و زندانی کردن مخالفا و این حرفا معروفه. تظاهرات مسالمت آمیز رو هم از همون اول با تیربارون کردن ملت جواب میده. دوستاش هم همه یا خودشون به همین چیزا معروفن یا اینکه حداقل همچین جزء کشورهای آزاد جهان هم محسوب نمیشن. البته منظورم این نیست که قضاوت کنم کدوم طرف جریان سوریه درست میگه. سوال اینه که چرا به هر حال یه بخش بزرگی از رسانه‌ها و ملت، حالا بگیم تو غرب که دعوا هم نشه، اساساً به حرف همچین دولتی اعتماد نمی‌کنن. چرا؟ از سوریه، ایران و اسپانیا هر بار که دور هم جمع میشیم سازی بزنیم، صحبت از برادری و صلح. فقط بخشی از قطعه بلند قصیده رو میشنویم با شرکت محمد معتمدی از ایران و هنرمندایی از اسپانیا و سوریه.
به پایان این صبحانه با خبر، صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 29 فروردین ماه رسیدیم. سپاسگزارم از شما، من فهیمه خضرحیدری، که ما رو همراهی کردید با یک صبحانه با خبر دیگه. دعوت میکنم همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، از بقیه برنامه‌ها و موسیقی که همکارانم براتون پخش میکنن لذت ببرید. وعده ما صبحانه با خبر فردا صبح.